هستم در ادامه مرور الهیات های مدرن وارد الهیات های رهایی بخش شدید و خود الهیات رهایی بخش مانسیو توضیح بدید. الان در این جلسه وارد الهیات زمانگر یا الهیات فیزیستی میشید. قبل از اینکه من الهیات فیزیستی رو بگم، مایلم که این نوعه راجع به خود شکلی فیزیستی و موج‌های فمینیسم. موج اول فمینیسم اون چیزی که اصطلاحاً ازش با موج‌های سگانه فمینیسم یاد می‌کنن، موج اولش از سال 1830 تا 1920 از اولین گردهمایی زنان فمینیسم که بیشتر برای احقاق حقوق اجتماعی سیاسی و فرهنگی خودشون اقدام شد. در واقع این موج اول فمینیسم تمام دستاورد فکری و فرهنگی نداره، بیشتر برای احقاق حق هست، جنبش های اجتماعی. دستاورد هایی هم که داشتن، یکی این که لباس تنگ اون دوره رو که به نظر خودشون مانع کار و مانع سلامت زن ها بود، اون لباس رو کنار گذاشتن، از لباس های گشادتر استفاده کردن، یه در واقع برنامه اصلاح لباس شد. مطلب بعدی اصلاحات حقوقی بود که انجام دادن و گفتن که زنها بعد از ازدواج اینگاه که موجودیت حقوقی خودشون رو از دست میدن و اون رو سعی کردن که اصلاح بکنن. در قانون قوانین مالکیت رو اصلاح کردن، مالکیت زنان اصلا معنا نداشت، بعد از اون اصلاح شد. قوانین طلاق بود که حق مساوی برای زن و مرد در طلاق ایجاد شد. قوانین کار بود که تقاضای این رو داشتن که دستمزد مساوی به زنها تعلق میگیره، ساعت کاری زنها اصلاح بشه. قوانین حضانت بود که مایل بودن که زن بتونه بعد از طلاق حضانت بچه رو بهش سپرده بشه. و دستاورد بعدی اصلاحات سیاسی بود که انجام دادن، حق رأی رو به دست آوردن، خانواده و ازدواج رو نقض می‌کردن و در واقع مخالفت با مرد و مخالفت با ازدواج داشتن، مرد ستیزی داشتن. و از برداشت‌های مسیحی که زن رو آفرینشش رو از مرد و بعد از مرد و برای مرد و تحت حاکمیت مرد هست به شدت انتقاد کردن، ولی فقط جنبه سلبی داشت این انتقادشون و وارد جنبه ایجابی نشدن که توضیح بدن خب حالا ما باید به چه شکلی الهیات رو اصلاح بکنیم. این اصلاح و جنبه ایجابی رو دیگه موج سوم بر عهده گرفت. موج دوم فمینیسم از 1920 تا 1960 هست که وقتی که فرصت‌های برابر رو در عرصه اجتماعی و فرهنگی توی موج اول به دست آوردن، در این مقطع خواستار آزادی مطلق برای زن‌ها شدن، یعنی فقط دیگه به برابری مطلق اکتفا نکردن. اینو مطرح کردم که زن اگر به عنوان مادر و همسر ازش یاد بشه محدود میشه و باید که آزادتر از این باشه زن. شعار زنان بدون مردان رو دنبال کردن و زنها رو از پذیرش نقش‌های مادری و همسری برحذر داشتن و دنبال این هستن که این مقطع که زنها در صحنه کار و فعالیت اجتماعی کاملا با مردها رقابت بکنن در زمینه تحصیل، شغل و فعالیت اجتماعی و تجرد و تنها بودن زن رو در این دوره ستایش کردن و از ازدواج خیلی برحضر داشتن. سیمون دو بوار در واقع در این دوره آثارش خیلی مطرح شد، به ویژه اون کتاب جنس دوم که به فارسی هم ترجمه شده و مخصوصا این جمله از کتاب جنس دوم که هیچ کس زن به دنیا نمیاید بلکه زن میشود. در واقع منظور دو بوار این هست که طبیعت نقش های زنانه رو به ما نمیده، بلکه این مجموعه از سنت ها و قوانین اجتماعی هستن که زنها رو مجبور به پذیرش نقش های زنانه می کنن و باعث محدودیت اونها میشن و زنها هم خودشون نقش‌ها رو میپذیرن و به این ظلم دامن میزنن. در واقع سیمون دو بوار این جنسیت رو زایده سلطه مردان میدونه و پذیرش این سلطه از سوی زنها و در واقع اون چیزی که طبیعت به ما داده رو فقط جنس میدونه، سکس رو طبیعت به ما داده، ولی جنسیت یا جندر حاصل تعاملات اجتماعی و ساختارهای اجتماعیه که نقش‌هایی که اجتماع به زنها میده و باعث تبعیض علیه اونها میشه. در واقع دو بوار دنبال یک نوع نگاه ساختارگرایی در زمینه جنسیت هست. طبیعیه که زن بودن و ناشی از ذات زن و طبیعت زن نمیدونه و بلکه میگه که زن در واقع یک نوع ساختار اجتماعیه و ما میتونیم این ساختارها رو بشنیم و این ساختارها رو تغییر بدیم. ساختارها در جوامع مردسالار شکل گرفتن و نقش‌های جنسیتی زن به عنوان زن در جامعه مردسالار بهش داده شده و میشه اینها رو اصلاح کرد. دستاوردهایی که ما در دوره موج دوم داریم به این شکل هست که روابط جنسی از تولید مثل کاملا جدا میشه و روش‌های در واقع جلوگیری از بارداری تلویح میشه که این در واقع گامی هست در جهت آزادی زن و زن در امور جنسی آزادی پیدا میکنه. چندان لزوم نداره که چارچوب‌های یک رابطه رو حفظ بکنه چون حق تسلط بر بدنش داره و حق روابط جنسی آزاده. ازدواج در این دوره کاهش پیدا میکنه، زاد و ولد کم میشه و آمار طلاق زیاد میشه و در حوزه کار و آموزش یک سری قوانینی ایجاد میشه که کاملا در جهت تبعیض گذاری هستن و حتی در جهت تبعیض مثبت هستن، یعنی زنها رو به مردها ترجیح میدن. اگر فرصت شغل هست برای زن و مرد، زن ترجیح داده میشه و به استخدام گرفته میشه و همینطور مشاغل بالای مدیریتی و رده های بالای دولتی به زنها هم تعلق میگیره و یک سری سازمان ها و نشریات زنانه تأسیس میشه در این دوره و به صورت کلی در جامعه حساسیت پیش میاد نسبت به اذیت و آزار جنسی، آگاهی پیدا میشه، حساسیت ایجاد میشه در جهت سوء استفاده از زن، استفاده ابزاری از زن. تصویر سازی هایی که رسانه ها در اون زمان از زن ها داشتن که در همش به نوعی تبعیض جنسی وجود داشته، اینها همه بهش توجه میشه در سینما، در ادبیات، در رسانه ها، در تبلیغات. اگر هر نوع تبعیضی علیه زن بوده یا سوء استفاده یا نگاه ابزاری علیه زن بوده در این دوره اصلاح میشه و بعد ما در 1980 وارد موج سوم فمینیسم میشیم تا امروز. در واقع یک رکودی از دهه 60 تا دهه 80 پیدا میشه که حاصل انتقاد خیلی زیادی هست که جامعه آمریکایی اروپایی علیه این موج دوم کردن. اونها انتقاد کردن که چرا این موج دوم فمینیسم نهاد خانواده رو داره از هم میپاشه و همینطور شکاف ها و دستبندی هایی در خود موج دوم شکل گرفت و همینطور یه سه نهضت های مردانه یا نگاه های مردانه هم ایجاد شد. همه این عوامل دست دست هم داد تا اینکه بعد از یک دوره از رکود در 1980 به بعد که ما وارد موج سوم فمینیسم میشیم یک نگاه معتدل تری به وجود میاد، یعنی موج سوم در واقع به اعتدال گرایش پیدا میکنه. موج سوم اصل حرفش کثرت‌گرایی و تنوع‌گرایی هست، یعنی در واقع زن رو با همون ویژگی ها و صفات زنانه به رسمیت میشناسه و بهش اهمیت میده و بهش توجه میکنه. زن دیگه در این دوره لزومی نداره که خودش رو شبیه مرد بکنه تا اینکه ارزش و اعتبار پیدا بکنه یا اینکه بخواد که حتما برابر با مرد بشه، چون در واقع موج سوم انتقادی که نسبت به موج دوم داره این هست که شما باز هم دارید ارزش ها و ویژگی های مردانه رو به رسمیت میشناسید و دارید هم همونها رو استیلا میدید در جامعه، دنبال همونها هستید. در حالی که ما در مورد سوم حرفمون این هست که صفات و ویژگی های مردانه فقط ارزش ندارن که زنها هم دنبال اونها رو هم بیفتن. خود صفات زنانه هست که فضیلتمند هست و ارزشمند هست. همین گرایش های عاطفی که در زنها وجود داره، گرایش به مادر بودن، گرایش به احساسات، خود همین ارزشمند هست و میتونه یک نگاه جدید رو به وجود بیاره، نگاهی که با عقل گرایی فاصله داره و البته مطلوبه و بهش نیاز داره. زنها استعدادهای نهفته‌ای دارن که باید اونها رو شکوفا کنن. عواطف و قدرتمندی که دارن بهشون یک نوع نگاه ویژه میده که با اون نگاهشون میتونن به جهان نگاه کنن و چیزهای جدیدی رو کشف بکنن. در واقع یک دسترسی خاصی به علم و دانش پیدا میکنن که مردها به خاطر غلبه عقل‌گرایی از اون محروم هستن و زنها به خاطر غلبه عاطفه‌گرایی میتونن فقط به اون دست داشته باشن. و در واقع نکاتی در روابط بین فردی وجود داره، به طور کلی نکاتی در روابط وجود داره که زنها میتونن به اونها توجه کنن و مردها چندان به اونها توجه نمی کنن. اینها توانایی های ویژه زنان هست که باعث میشه که نوع نگاه خاصی به جهان داشته باشن و ما میتونیم از این نوع نگاه خاص بهره‌مند بشیم و یک تحولاتی رو در علوم حتی به وجود بیاریم، در نظریه پردازی ها به وجود بیاریم. یعنی یک میراث فرهنگی و علمی جدیدی میتونه به وجود بیاد فقط با نگاه کردن از منظر زنانه به عالم، با همون ویژگی های خاصی که داره، نقش احساسات و عواطف، توجه به روابط و حیات بخشی، زاییدن، زادن، همکاری، نوعوستی، همکاری، همه این ویژگی هایی که زنها دارن نوع نگاه خاصی رو وجود میاره. خب در مورد سوم ما به جای اینکه به وحدت تمرکز بکنیم دنبال کسرت هستیم. نوع نگاه زنان در کنار نوع نگاه مردان میتونه پیش بره و میتونه مثل سمر واقع بشه، علوم رو یک تحولی برشون وجود بیاره، حرفای نوعی در علوم بزنه. بنابراین این کسرت هست که اهمیت داره و اصلا لازم نداره که همه نگاه در همه چیز ثابت واحد و مطلق باشه. و همینطور در مورد سوم ما شاهد این هستیم که مسائل فمینیستی به صورت یک دست از طرف کشورهای توسعه یافته دیکته نمیشه، بلکه نقش قومیت، طبقه، نژاد، سن، فرهنگ، تجربه و کلن مسائل عمومی بهش اهمیت داده میشه. یعنی لزوم نداره که یک زن در یک روستای آفریقایی از همون ارزش‌ها و فضایلی پیروی بکنه که یک زن فمینیست در اروپا داره مطرح میکنه و دیکته میکنه. هر زنی با توجه به شرایط فرهنگی خودش میتونه یک نوع نگاه خاص زنانه‌نگری رو در جهت ایجاد در واقع عدالت و دوری از تبعیض پیروی بکنه. و یه حرفی که میزنم این هست که شباهت یک زن اروپایی با یک مرد اروپایی خیلی بیشتر هست از شباهت زن اروپایی با زن آفریقایی، و لزوما زن آفریقایی نباید از اون نوع نگاه زن اروپایی حالا سفید پوش به مکلف و طبقه بالا پیروی بکنه و اون میتونه در واقع نگاه خاص خودش رو داشته باشه. زن مصری جدا، زن شرقی جدا، زن چینی جدا، و اینها نباید دنبال اون نگاه اروپایی خاص راه بیفتن. بنابراین در مورد سوم فمینیستی قرار هست که به جهان از نگاه زنانه و از منظر زنانه نگریسته بشه و تفسیر جدید زنانه از جهان عرضه و ارائه بشه. بنابراین ما شاهد ایجاد و گسترش علوم فمینیستی هستیم، مثل معرفت شناسی فمینیستی، فلسفه فمینیستی، اخلاق فمینیستی و در بحث ما الهیات فمینیستی. در موج سوم در واقع شاخه های متنوع علم که فمینیستی هستن به وجود میان و و تولید نظریه میکنن، وارد دانشگاه ها میشن، نظریه پردازی آکادمیک رو گسترش میدن و مهمترین فعالیت های فمینیست بودن مورد سوم فعالیت های دانشگاهی و نگارش مقاله. من بعد از این مقدمه درباره فمینیست وارد الهیات فمینیستی میشم که گفتم که در واقع میخواد با نوع نگاه زنانه و منظر زنانه به الهیات نگاه بکنه و یک تحولی در الهیات به وجود بیاره. خب مثلا در الهیات سنتی ما همیشه دنبال استدلال هایی برای وجود خدا میگردیم و خیلی توجیه باور دینی بر اون اهمیت داره، اما در الهیات فمینیستی اصلا دلیلی نداره ما دنبال استدلال برای اثبات وجود خدا بگردیم. یک زن اگر که میخواد درباره خدا حرف بزنه، بیشتر از این که طالب عقلانیت و استدلال باشه، چون که مردها دنبالش هستن، دنبال حس و تجربه خدا، دنبال چشیدن طعم حضور خدا، دنبال یک خدایی هست که در زمان حضور کرده باشه و انسان بتونه حضور اون رو تجربه بکنه. حتی درکی که زن مایل هست که از خدا داشته باشه، یک درکی هست که چندان به وقت در نیاد، به زبان در نیاد، که نشه در واقع حرف زن و مثل یک راز باشه. ولی خب الهیات سنتی که در واقع مردها اون رو تدوین کردن و گسترش دادن، مایل هست که راجع به همه جزئیات در واقع خدا مفصل حرف بزنه، همه صفات خدا رو تکلیفش رو روشن کنه، ویژگی های خدا رو مردهاش رو بگه. ولی زن بیشتر دوست داره به خدا به منزله یک راز نگاه کنه. خدا در اندیشه الهیات فمینیستی رابطه مند هست با جهان، به جای اینکه غیر قابل تغییر و غیر قابل انفعال باشه. خدا واکنشی هست، واکنش نشون میده و خدا همونطور که گفتم حلول کرده در جهان و متعالی و منزه از این جهان نیست. به خاطر اینکه خدا در الهیات سنتی چون حاصل نگاه مردانه هست و مردها از بدن خودشون میتونن تعالی داشته باشن و بدون توجه به بدن خودشون تأمل الهیاتی بکنن، خدایی رو در نظر گرفتن که متعالی از این جهان و جز باشه. ولی زن تنبان نمیتونه از بدن خودش تعالی پیدا بکنه. زن در واقع خیلی با طبیعت خودش آمیخته هست، با بدن خودش آمیخته هست. زن یا در حال اجرای نقش مادری هست یا هر ماه یک دور قرار هست که نقش مادری رو بر عهده بگیره. بنابراین اشتغالات بدنی چندان یک اجازه نمیده که از بدن خودش تعالی پیدا بکنه، جدا بشه و تأمل الهیاتی بکنه. بنابراین اگر قراره که تأمل الهیاتی انجام بده، تأمل استعلانی نیست، تأملش آمیخته با همین بدنی. خدایی که در واقع مایل تراجعش فکر بکنه، خدایی هست که حلولمنده، او هم بدن داره، جسم داره، داخل تاریخ هست، داخل زمان هست و خدایی هست که سرد و بیروح نیست، عاطفی همکار و غمخوار انسان هاست، به روابط با انسان ها خیلی توجه داره و در مجموع صفات زنانه داره این خدا به جای اینکه صفات مردانه داشته باشه. و در واقع اون صفاتی که در الهیات سنتی به خدا نسبت داده شده، مثل قدرت، علم، تغییر ناپذیری، انفعال ناپذیری، اینها مجموعه صفاتی هستن که تاریخ مردانه الهیات رو نشون میدن، که الهیات یک تاریخ مردانه داره و مردها اون رو شکل دادن. خدا در الهیات فمینیستی نزدیک هست به انسان و دوست به انسان هست، با انسان رابطه داره و مراقب این رابطه هست، مراقب هست که این رابطه درش حسنی وارد نشه. در الهیات فمینیستی توجه کمتری به حیات پس از مرگ میشه، به جاودانگی میشه، چون زن هست و زاییدن و زادن و پروروندن و مراقبت کردن. زن چندان رابطه با مرگ نداره و بعد از مرگ نمی اندیشه، زن فقط زندگی می اندیشه. بنابراین در الهیات فمینیستی چندان اون جنبه های حیات پس از مرگ اهمیت نداره، بهش پرداخته نمیشه، بلکه بیشتر توجه به همین زندگی هست و کیفیتی که یک انسان دیندار در همین زندگی باید بهش توجه بکنه. یک زندگی خوبی که انسان میتونه در همین دنیا داشته باشه و چندان به معاد حیات پس از مرگ اهمیتی نمیدن. در الهیات فمینیستی مطلب مهم این هست که فمینیست ها در الهیات فمینیستی زبان الهیات و زبان کتاب مقدس رو که به سمت واژگان مذکر هست تغییر میدن و میگن همین واژگان مذکر هست که باعث ایجاد تبعیض علیه زنان شده و یک زبان انحصاری رو به وجود آورده که خدا پدر هست و مسیح پسر هست و یک سری حواریونی هستن که اونها هم مرد هستن و یک سری قدیس هستن که اونها هم مرد هستن و کل زبان در الهیات و کتاب مقدس متعلق به مردها هست. این باعث میشه که جنس زن بهش اهمیت داده نشه و معتقدم که ما باید که ضمیرهای غیر جنسیتی در کتاب مقدس به کار بزنیم و متون دینی به کار بزنیم یا ضمایر چند جنسیتی، نان جندر، ضمایر نان جندر یا ضمایر مولتی جندر باید به کار بزنیم یا اصلا ضمیری به کار نبریم. حالا گاهی به جای هیچی میذارم یا به جای گاد گادس میذارم، ولی گاهی سعی میکنم که اصلا این ضمیری به کار نبرم، برای اینکه میگن که این باید از زبان کتاب مقدس تبعیض زدایی بشه و وقتی که زبان تغییر میکنه نتیجهش در فکر ما و در اجتماع ما هم ظاهر و بارز میشه و معتقدن که تا به امروز دین و الهیات سرشار از تعصب جنسیتی، پدرسالاری، مردسالاری و مردانگی سالاری بوده و ما باید با اصلاح زبانی کتاب مقدس این تبعیض‌ها رو رفع بکنیم. ادیان سامی خیلی ادیان مردانه‌ای هستند و همه جا سخن از خدای مرد و خدای پدر هست که میشه اینها رو اصلاح کرد. اینها باعث فرادستی مردان میشن و باعث فرودستی زنها میشن. این نوع نگاه باید که اصلاح میشه. بعد از این تذکری که راجع به اصلاح زبان کتاب مقدس میدن وارد محتوای کتاب مقدس میشن. زن ستیزی که در کتاب مقدس وجود داره در تاریخ کلیسا وجود داره و باهاش به شدت مقابله میکنن. اینکه در عهد قدیم گناه با زن آغاز میشه، یعنی با حوا آغاز میشه و در واقع حوا هست که فریب شیطان رو میخوره نه آدم، و باز حوا هست که در واقع آدم رو فریب میده نه شیطان و به خاطر همین فریب و به خاطر همین گناه هست که از بهش اخراج میشن، حبوط پیدا میکنن و بعد حتی مرگ به سراغشون میاد در حالی که میتونستن در همون بهش جاودانه باشن. انواع و اقسام شرور به سراغشون میاد، گناه بعد پیشانشون سبز میشه. اینها همه به خاطر همون فریب حوا هست و اینها باید که اصلاح بشه در کتاب مقدس. این محتوایی هست که نیاز به اصلاح داره. در الهیات فمینیستی این محتوای کتاب مقدس باید اصلاح بشه که زن تداعی کننده مسائل جنسی و به تبع اون تداعی کننده گناه نباشه. زن به دلیل فیزیک خاصی که داره در کتاب مقدس کاملا تداعی کننده مسائل جنسی و گناه هست، در حالی که این نوع نگاه نیاز به تغییر داره و باید که انحصار گناه در ارتباط با زن شکسته بشه. مری دیوی یکی از الهیدان فمینیستی به در ادامه همون انتقاد نسبت به محتوای کتاب مقدس و کلیسا اشاره میکنه به اینکه در دوره از تاریخ کلیسا زنها رو میکشتن، شکنجه میدادن، عذاب میدادن با این ادعا که اونها ساحره هستن. ساحره کشی در طول تاریخ کلیسا سابقه داره. در قرون 16 تا 18 ساحره کشی باب بوده و رایج بوده و یک نوع زن‌ستیزی ریشه‌داری در کلیسا بوده. از طرف کلیسا در واقع تایید میشده این حرکت و به تبع اون در واقع نهادهای دینی هم تبعیض جنسیتی رو علیه زن به وجود آوردن. در سلسله مراتب کلیسا زن جایی نداره و نمیتونه پیشرفتی بکنه و رشدی بکنه اونجا و کل این ساختار چه به لحاظ شکل و زبان و چه به لحاظ محتوا و چه وقتی که وارد نهاد میشه و نهادها رو میسازه، همه این ساختار نیاز به اصلاح و تغییر داره برای اینکه تبعیض گذاری بشه از زنها. مری دیلی از ظرفیت تقوا و پرهیزگاری زنها میگه، از اینکه کتاب مقدس هیچ تفاوتی نمیگذاره بین آموزش دینی زن، آموزش دینی مرد، رشد و ارتقای معنوی زن، رشد و ارتقای معنوی مرد. کتاب مقدس در واقع داره میگه که زن هم میتونه پیشرفت بکنه در اخلاق، در دین، و هیچ فرقی نداره چون همه انسان ها به صورت خدا آفریده شدن و از نظر احترام و عزت نفس و کرامتی تفاوتی نداره. مسئله دیگری که در الهیات فمینیستی مطرح هست این هست که ما باید برای زنها الگوسازی بکنیم. چرا؟ چون مردها الگوهای زیادی دارند در الهیات. خود خدای پدر، خدای پسر، روح القدس، حواریون، دسیسان، همه اینها در واقع مردانی هستند که اگر یک مرد بخواد دینی باشه و معنوی باشه میتونه از اونها الگو بگیره و پیروی بکنه. ولی الگویی که برای یک زن مطرح شده صرفا یک حوا هست که خب الگوی در واقع مثل گناه هست و مریم هست که در واقع روی باطلیش تأکید میشه و این خودش باز در ارتباط با مرد داره توضیح میشه و به نوعی منفعل هست. ما باید برای زنها الگوهای مطلوبی به وجود بیاریم که زنها بتونن از اون الگوها تمایز بکنن و به همون شکل دینداری بکنن. اگر نه، زنها دنبال همون ایدئالهای مردانه میرن و طبیعیه که ظلمی که علیه اونها میشه باز ادامه پیدا میکنه و دوچندان میشه، چون ایدئالهای مردانه از زنها یک نوع بدن خاص میخواد، یک نوع پوشش خاص میخواد و یک نوع رفتار خاص میخواد، اخلاق خاص میخواد و این اصلا معلوم نیست که متناسب با بدن زن و روح زن باشه و زن باید مخصوص خودش الوهیت زنانه داشته باشه، یعنی یک الهه‌ای و یک خدایی که بتونه از او الگو بگیره. الهیات فمینیستی در پاسخ به مسئله شر هم و مسئله رنج هم خیلی متفاوت رفتار میکنه. الهیات فمینیست به جای اینکه پاسخی پیدا بکنه که خدا رو در تجویز شرور توجیه بکنه، دنبال این هست که حضور خدا رو در لحظات رنج و درد ما نشون بده و نشون بده که خدا فارغ دل نیست و در کنار ما حضور داره. ملیسا رافائل یک الهیدان فمینیستی هست در یهودیت که تئودیسه‌ای رو جایگزین همه تئودیسه‌های دیگر میکنه و اون تئودیسه شخینا هست، تئودیسه تشمینه الهی، و میگه که بعد از هولوکاست فقط این نوع تئودیسه میتونه ما کمک بکنه، همه تئودیسه‌های عقلی باید کنار برن، چون ما هرگز نمیتونن اون رنجی که به انسان‌های بیگناه تحمیل شد توجیه بدن با دلیل عقلی. ولی ما وقتی که به حضور خدا در کنار خودمون نگاه بکنیم میتونیم همچنان به خدا باور داشته باشیم علی‌رغم اینکه اون همه رنج گزاف به انسان‌ها تحمیل شد. یک مثال جالبی از هولوکاست میاره و اون اردوگاه‌های زنانه هست در کنار اردوگاه‌های مردانه. اینکه در اردوگاه‌های زنان به جای اینکه زن‌ها دنبال دلیل خدا برای تجویز این شر وحشتناک بگردن، دنبال این بودن که همدیگر رو متقابلا تسکین بدن و خواهرانگی داشته باشن با هم و در واقع به هم تسلا بدن، از هم مراقبت بکنن. حضور هر زنی در کنار زن دیگر به معنای حضور خدا و نماینده خدا در کنار اون باشه و به این شکل تونستن ایمانشون رو در کنار رنج حفظ بکنن. رافائل معتقده که این همون منظر زنانه ای هست که متمایز هست از منظر مردانه و میتونه مثلا در پاسخ و مسئله شر و تئودیسه هم حتی طرح نو و جدیدی باشه. من بعضی از در واقع مسائل الهیات فمینیستی رو بهش اشاره کردم. مجموعه آثاری در ارتباط با فمینیست هست که اینها یافت میشه توی کتاب فروشوها و در مورد الهیات فمینیستی البته متن خوبی و روشنی به فارسی ندیدم. یک مقاله هست که فمینیست و مسئله شر که در واقع همین تئوریسه ملیسا رافائل توش هست نوشته بورلی کلک در کتاب درباره شر ترجمه خانم مشکلی منتشر شده. خیلی ممنون.